خب فرض کن عاشق بازی‌های ویدیویی هستی، اما امروز که 27 دسامبر 2025 دلار شده 141 هزار تومان، چطوری میتونی اصلا به این سرگرمی ادامه بدی؟ این دیگه یه سوال تئوری نیست، این واقعیت هر روز خیلی از ما هست.
دقیقاً، و امروز قراره خیلی عمیق وارد همین موضوع بشیم. منبعی هم که انتخاب کردی یه تحلیل خیلی جامع و بیپرده از وبسایت تکین گیم هست
که اومده خیلی روک و راست هزینه های واقعی گیمر بودن تو ایران رو شکسته
و مهمتر از اون راهکارهای هوشمندانه‌ای برای زنده موندن تو این بازار پیشنهاد داده.
هدف ما هم همینه. می‌خوایم این تحلیل رو با هم باز کنیم و ببینیم شما به عنوان یه گیمر چطوری میتونی با کمترین هزینه بهترین تجربه را داشته باشی. یعنی یه جورایی قراره یه نقشه راه برای گیمر هوشمند تو سال 2026 بکشیم.
پس از کجا شروع کنیم؟
بیا با شوک اول شروع کنیم. قیمت‌ها. منبع با یه حساب و کتاب خیلی ساده شروع میکنه که عمق فاجعه رو نشون میده. یه بازی استاندارد 70 دلاری رو در نظر بگیر.
بازی جدید الان دیگه همه همین حدودن.
آره، با دلار 141 هزار تومانی امروز اگه بخوای نسخه دیجیتالش رو بخری با کارمزد و اینا راحت به 10 میلیون و 200 هزار تومان میرسی.
و اینجا یه نکته جالبی هست که خیلی ها اشتباه میکنن. فکر میکنن نسخه فیزیکی یا دیسک شاید ارزون تر در بیاد.
که منطقی هم به نظر میاد در نگاه اول.
ولی منبع دقیقا اشاره میکنه که با هزینه های حمل و نقل، گمرک و البته سود وارد کننده ها قیمت همون بازی میرسه به 12 تا 13 میلیون تومان.
13 میلیون تومان برای یه بازی؟ این عدد یعنی؟ ببین، یه انتخاب اشتباه تو خرید بازی میتونه معادل حقوق کامل یک ماه یه نفر باشه.
کاملاً. یعنی دیگه نمیشه همینطوری هر بازی که تریلرش قشنگ بود رو خرید.
اون دوره تموم شد.
و اینجاست که به اولین و مهمترین نتیجه گیری منبع میرسیم. تعریف بازی خوب برای گیمر ایرانی کلاً عوض شده.
یعنی دیگه فقط گرافیک و داستان مهم نیست.
اصلاً. دیگه فقط کیفیت هنری یا گیم پلی مطرح نیست. یه معیار جدید و حیاتی به وجود اومده که همه معادلات رو به هم میزنه. بازی باید فوق‌العاده و طولانی باشه.
پس اون لذت آنی و کشف یه بازی جدید جاش رو داده به یه جور محاسبه سرمایه گذاری.
دقیقاً. منبع میگه ارزش خرید الان با یه فرمول جدیده. فرمول ساعت گیم پلی به ازای هر تومن. این یه تغییر بنیادینه که از سر ناچاری اقتصادی به وجود اومده.
خب حالا که معیارمون این شد، اگه قرار 10 میلیون هزینه کنی باید بری سراغ چه بازی هایی؟ منبع اینجا دو تا پیشنهاد عالی داره به عنوان پادشاهان ارزش. اولیش مانستر هانتر والز.
بله، یه بازی 10 میلیون تومانی که در نگاه اول خیلی گرونه، اما چرا میارزه؟ منبع یه کلمه کلیدی استفاده میکنه: تمام نشدنی.
تمام نشدنی؟
آره، سیستم ساخت و ساز یا کرافتینگ و سیستم لوت بازی یه جوریه که تو رو صدها و واقعا میگم صدها ساعت درگیر خودش میکنه. یه چرخه بی نهایته.
عد کرده. میگه اگه اون 10 میلیون تومن رو تقسیم بر 500 ساعت گیم پلی تضمین شده کنیم،
که 500 ساعت برای مانستر هانتر اصلا عدد زیادی نیست.
آره، هزینه بازی کردن میشه ساعتی 20 هزار تومن. وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی یه دفعه کل قضیه منطقی میشه.
این دقیقا همون تغییر نگاهه. دیگه یه هزینه گزاف نیست، یه سرمایه گذاری هوشمندانه برای سرگرمی بلند مدته.
و یه نکته فنی مهمم داشت.
آره، خوشبختانه منبع گفته سرورهای شرکت کپکام با IP ایران مشکلی ندارن و با یه DNS ساده میشه پینگ قابل قبولی گرفت.
این انتخابا یه الگوی بزرگتر رو نشون میده، نه؟ بازی‌های سرویس محور که هی تکرار میشن دارن جای بازی‌های داستانی رو میگیرن فقط به خاطر اقتصاد.
قطعاً. و مثال دوم منبع هم دقیقاً همینو تایید میکنه: GTA آنلاین. با اینکه خبر تأخیر خوردن GTA 6 تا آخر 2026 خیلی‌ها رو ناامید کرد، اما منبع تاکید میکنه که سرورهای GTA آنلاین هنوزم شلوغ‌ترین پاتوق مجازی گیمرای ایرانیه. این دیگه فقط یه بازی نیست، یه شبکه اجتماعیه، جایی که با دوستات وقت میگذرونی.
پس هنوز ارزش داره.
آره، برای همین
داشتن یه اکانت قانونی GTA آنلاین حتی تو سال 2025 هنوز یه سرمایه گذاری اجتماعی به حساب میاد.
بسیار خوب. پس فهمیدیم چی بخریم. اما منبع یه بخش خیلی مهم و هشدار دهنده داره به اسم منطقه ممنوعه. لیستی از شاهتارها که خریدنشون تو ایران مساویه با دور ریختن پول.
بله، این بخش خیلی حیاتیه. منبع اسمش رو گذاشته لیست سیاه 2025 و اولین و مهمترین عضو این لیست کال آف دیوتیه، بلک آپس 7.
تصور کن 10 میلیون تومان، یعنی کل بودجه سرگرمی یک سالت رو میدی، بازی رو میخری، وارد بخش آنلاین میشی و یهو بوم،
پرت میشی بیرون.
آره، منبع توضیح میده که شرکت اکتیویژن به محض شناسایی آی پی ایران حتی وسط یه مسابقه حساس شما رو از سرور کیک میکنه.
و شاید بگی خب از سرویس کاهش پینگ استفاده میکنم.
دقیقا.
منبع میگه این سرویس ها هیچ تضمینی نمیدن و بدتر از اون ریسک بند شدن دائمی اکانت 70 دلاریت رو به شدت بالا میبرن. یعنی ممکنه کل پولت برای همیشه از دست بره.
مثال بعدی حتی از این هم دردناکتره. World of Warcraft، یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ. اینجا مشکل IP نیست.
مشکل هزینه اشتراک ماهانشه. با دلار فعلی هزینه گیم تایم یا همون اشتراک ماهانه رسیده به ماهی 2.5 میلیون تومان.
ماهی 2.5 میلیون، یعنی سالی 30 میلیون تومان فقط برای اینکه بتونی وارد بازی بشی؟
فقط برای اینکه بتونی وارد بشی. آره.
این که از شهریه ترم دانشگاه آزادم بیشتره. واقعا باور نکردنیه.
پس اینجا میبینیم که مشکل دیگه کیفیت خود بازی نیست. مشکل موانع زیرساختی و سیاسی اقتصادیه. تحریما از یه طرف، سیاست‌های قیمت‌گذاری جهانی از طرف دیگه،
که اصلا با اقتصاد ما جور در نمیاد.
دقیقاً، عملا دسترسی شما رو به این تجربه ها غیر ممکن کرده.
خب با این همه خبر بد، امیدی هم هست یا باید کلن قید گیمینگ رو بزنیم؟
خوشبختانه نه. منبع دو تا راه نجات معرفی میکنه به عنوان پناهگاه گیمرها. راه اول دنیای بازی های مستقل یا ایندیه.
و بهترین مثالش هم بازی هیدیس 2 هست. قیمت اصلی این بازی تو استیم حدود 30 دلاره که میشه 4.5 میلیون تومان. هنوزم گرونه.
اما اینجا همون خلاقیت جامعه گیمرهای ایرانی وارد میشه.
دقیقاً، منبع به روشی به اسم اکانت‌های ظرفیتی استیم اشاره میکنه.
سب کن، این برای کسی که شاید آشنا نباشه یعنی چی؟ چطور کار میکنه که قیمت رو انقدر میاره پایین؟
خیلی ساده است. یه فروشنده یه بازی رو روی یه اکانت استیم میخره و بعد دسترسی به اون اکانت رو به چند نفر با شرایط مختلف میفروشه. مثلا یه نفر فقط بخش آفلاین رو بازی میکنه که قیمتش خیلی پایین تره.
آها، پس هزینه بین چند نفر سرشکن میشه.
دقیقاً.
خب، با این روش قیمت هیدیس 2 چقدر در میاد؟
حدود 500 هزار تومان.
500 هزار تومان یعنی تقریبا 1/10 قیمت اصلی. آره، و در ازای این پول شما یه شاهکار تحویل میگیری که صدها ساعت گیم پلی داره و مهمتر از اون روی سیستم‌های ضعیف‌تر هم اجرا میشه، یعنی نیازی به ارتقای سخت افزار 70-80 میلیونی هم نداری.
و اما راه دوم که منبر بهش لقب فرشته نجات رو داده، سرویس اشتراکی گیم پاس آلتیمیت،
که منم با این لقب کاملا موافقم.
آره.
با دلار امروز خرید اشتراک ماهانه گیم پاس هم به صورت ظرفیتی، یعنی با همون روش اشتراکی، حدود 300 تا 500 هزار تومان هزینه داره.
با پول یه ساندویچ؟
دقیقاً. با پول یه ساندویچ شما به کتابخونه‌ای با صدها بازی دسترسی پیدا می‌کنی.
و این فقط بازی‌های قدیمی نیست، شامل عناوین بزرگ و روز مثل بخش داستانی همون کال آف دیوتی که نمیتونستیم آنلاین بازی کنیم، یا بازی‌های مورد انتظاری مثل اود و هالو نایت سیلک سانگ هم میشه.
جمله پایانی منبع تو این بخش واقعا تکان دهنده است. میگه اگه گیم پاس نبود، گیمینگ در ایران در سال 2025 مرده بود.
عجب جمله سنگینی.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه یه گذار بزرگه از مفهوم مالکیت بازی به دسترسی به بازی ها. جامعه گیمرهای ایرانی برای دور زدن محدودیت‌ها یه اکوسیستم اقتصادی موازی بر خودش ساخته. یه بازار غیر رسمی ولی خیلی کارآمد.
خب حالا یه سناریوی دیگه. فرض کن شما فقط و فقط پول خرید یه بازی داستانی و سینمایی بزرگ رو تو سال داری. مثلا Death Stranding 2. با این چی کار میکنیم؟
نمیشه که تا ابد فقط بازی سرویس محور بازی کرد.
آره.
خرید دیسک 13 میلیون تومانی که از اول مشخصه منطقی نیست. اینجا منبع یه استراتژی فوق‌العاده هوشمندانه پیشنهاد میده که من اسمش رو میذارم استراتژی خرید و فروش اکانت.
روش کارش چطوریه؟
ببین، شما به جای دیسک یه اکانت ظرفیت 2 قانونی رو به قیمت حدود 2.5 میلیون تومان میخری.
سب کن، این ظرفیت 2 یعنی چی دقیقاً؟
تو پلی‌استیشن ظرفیت 2 به اکانتی میگن که بهت اجازه میده هم آنلاین هم آفلاین روی اکانت شخصی خودت بازی کنی. یعنی کاملترین حالت دسترسی اشتراکیه.
خب
شما این اکانت رو میخری، بازی رو دانلود میکنی، بخش داستانی فوق‌العاده‌اش رو تو چند هفته تموم میکنی و بعد همون اکانت رو دوباره تو بازار میفروشی.
این فوق‌العاده است. چون این اکانت ها ارزششون رو حفظ میکنن، میتونی با یه افت قیمت کم، مثلا 2,200,000، دوباره بفروشیش.
دقیقاً. و این یعنی ضرر نهایی شما برای تجربه کردن یکی از بزرگترین شاهکارهای نسل شاید فقط 300,000 تومان باشه.
300,000 تومان برای چنین تجربه‌ای واقعاً میارزه. این استراتژی بازی‌های داستانی رو دوباره برای ما ممکن میکنه.
یعنی شما داری یه کالای کاملاً دیجیتال رو مثل یه ماشین یا کتاب دست دوم معامله میکنی. این سطح سازگاری با شرایط واقعا شگفت انگیزه.
نبوغ از سر ناچاری.
دقیقا.
ولی خب همه این نرم افزارا و اکانت ها برای اجرا شدن به یه چیزی نیاز دارن که خودش بزرگترین مانع شده. سخت افزار. اونجا هم قیمت ها کاملا نجومیه.
بله، اینجا هم وضعیت وخیمه. منبر به کنسول جدید نینتندو یعنی نینتندو سویچ 2 اشاره میکنه. قیمت جهانیش 400 دلاره، اما تو بازار ایران
چنده؟
توسط دلال‌ها با قیمت باور نکردنی 65 تا 70 میلیون تومان فروخته میشه.
70 میلیون برای یک کنسول دستی؟ بعد بازیاش هم هر کدوم 7-8 میلیونه.
وضعیت برای پی سی هم بهتر نیست. منبع مثال زده که یک کارت گرافیک میان رده مثل RTX 4070 الان حدود 55 میلیون تومان قیمت داره. فقط یه قطعه از کامپیوترت.
خب پس توصیه کلیدی منبع چیه؟ قید بازیای جدید رو بزنیم؟
نه، یه راه حل خیلی عملگرایانه پیشنهاد میده. میگه به جای ارتقای سیستم و چون اینترنت ایران برای کلاد گیمینگ مناسب نیست، بهترین راه کوچ کردن به یه گزینه است. Xbox Series دست دوم.
من خودم چند تا از دوستام دقیقا همین کارو کردن. پلی‌استیشنشون رو فروختن، یه سری اس دست دوم با 15 تا 20 میلیون گرفتن و با همون اشتراک گیم پاس.
و دارن دنیایی از بازی‌ها رو تجربه می‌کنن. این یه راه حل به اندازه کافی خوب و به شدت اقتصادیه. به جای دنبال کردن آخرین تکنولوژی، روی یه راه حل منطقی تمرکز می‌کنین که دسترسی شما به اصل ماجرا یعنی خود بازی‌ها رو تضمین می‌کنه.
برای اینکه همه این بحثا رو جمع‌بندی کنیم، منبع یه جدول نهایی و بی‌رحمانه داره. جدول امتیاز اقتصادی هر بازی.
اول از همه هیدیز 2 با روش خرید اکانت ظرفیتی و هزینه 450 هزار تومانی امتیاز اقتصادی کامل یعنی 10 از 10 رو میگیره.
یه انتخاب بی‌نقص.
بعد میرسیم به Death Stranding 2. با استراتژی هوشمندانه خرید و فروش اکانت و ضرر نهایی 300 هزار تومانی امتیاز عالی 9 از 10 رو میگیره.
بعدیش چیه؟
بازی مانستر هانتر وایلدز با روش خرید ظرفیت 2 و هزینه نهایی 2,800,000 امتیاز خوب 8 از 10 رو میگیره. هنوزم یه سرمایه گذاری ارزشمنده.
و حالا میرسیم به نقطه تراژیک ماجرا، متروید پرایم 4. چون انحصاری کنسول 70 میلیونی نینتندو هست و هیچ راه دیگه‌ای نداره.
با هزینه نهایی نزدیک به 10 میلیون تومان امتیاز اقتصادی فاجعه بار 2 از 10 رو میگیره.
این جدول خیلی خوب نشون میده که تو بازار ایران ارزش یه بازی دیگه فقط به کیفیتش نیست، به قابل دسترس بودن و اقتصادی بودنش گره خورده.
یه بازی هر چقدر هم شاهکار باشه اگه نشه بهش رسید امتیازش صفره.
خب همه اینها چه معنایی برای شما شنونده عزیز داره؟ منبع خیلی صریح میگه دوران جمع کردن کلکسیون دیسکای اوریجینال برای 95% ما تموم شده. اون دوره دیگه خاطر است.
در عوض یه گیمر هوشمند تو سال 2026 سه تا استراتژی اصلی داره. اول استفاده حداکثری از سرویس‌های اشتراکی مثل گیم پاس.
دوم خرید و فروش سریع اکانت‌های ظرفیتی برای بازی‌های داستانی. بازی رو تموم کن و سریع بفروش.
و سوم تمرکز روی بازی‌های آنلاین رایگان یا فری تو پلی که هزینه‌ای جز اینترنت ندارن.
و منبع با یه پیام خیلی امیدوارکننده تموم میشه که به نظرم چکیده یه تمام این بحثه. ناامید نشوید. ما گیمریم و عادت داریم مراحل سخت رو رد کنیم.
این روحیه جنگندگی همیشه تو ذات گیمرها بوده.
به نظرم موضوع اصلی تمام این تحلیل دو کلمه است. سازگاری و خلاقیت. جامعه گیمینگ ایران برای بقا اکوسیستم منحصر به فرد خودش رو ساخته.
کاملا درسته. از بازارهای غیر رسمی اکانت گرفته تا محاسبه هزینه بر اساس ساعت گیم پلی. این نشوننده قدرت و هوش این جامعه است.
آره واقعاً.
و حالا یه سوال نهایی برای اینکه خودت بهش فکر کنی. این منبع به شکل درخشانی روی راهکارهای اقتصادی تمرکز داشت. اما به نظرت این فشار دائمی مالی و این گذار از مالکیت بازی به دسترسی موقت چطور داره خود فرهنگ گیمینگ رو بین ما تغییر میده؟ آیا این شرایط باعث میشه ما برای هر ساعت بازی که به سختی به دست آوردیم ارزش بیشتری قائل بشیم و عمیق‌تر تجربهش کنیم، یا برعکس سرگرمی محبوب ما رو به یه محاسبه دائمی اقتصادی و استراباور تبدیل میکنه؟